ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمریکا خواستار واکنش جامعه جهانی در قبال آزمایش موشکی کره شمالی شد. وزیران خارجه 4 کشور عربی امروز در قاهره پاسخ قطر را بررسی می کنند. و چین می گوید پزشکان غربی در معالجه منتقد مشهور این کشور شرکت می کنند. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. به گفته مقام‌های آمریکا، موشکی که کره شمالی صبح چهارشنبه آزمایش کرد، یک موشک قاره‌پیما بوده و قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده را دارد. در واکنش به این اقدام کره شمالی، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، خواستار واکنش جامعه جهانی شده و نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز درخواست برگزاری نشستی اضطراری در شورای امنیت کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در پیامی توییتری بدون نام بردن از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، نوشت: آیا او در زندگی کار بهتری برای انجام دادن ندارد؟ در مقابل، رهبر کره شمالی گفته است تا زمانی که آمریکا به گفته او دست از سیاست‌های خصمانه بر ندارد، کشورش حاضر به مذاکره با واشنگتن نیست. از سوی دیگر، همزمان با سفر رئیس جمهوری چین به روسیه، دو کشور در بیانیه مشترک خواستار تلاش طرفین برای تنش‌زدایی شدند. وزیران خارجه کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین امروز در قاهره گرد می‌آیند تا پاسخ قطر به 13 خواسته خود را بررسی کنند. پاسخ مکتوب قطر روز سه‌شنبه از طریق کویت در اختیار عربستان سعودی قرار گرفت. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش حاضر به ارائه جزئیاتی درباره این پاسخ نشد، اما بار دیگر تاکید کرد که خواسته های عربستان و متحدانش به گفته او خواسته های غیر واقعی و غیر عملی هستند. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط خود را با این کشور قطع کردند. قطر این اتهام را رد می کند. کاهش روابط با ایران، بستن شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از جمله خواسته های این 4 کشور عربی از قطر بود. دولت چین میگوید پزشکان آلمانی و آمریکایی در روند معالجه لیو ژیائوبو، مشهورترین زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل، شرکت میکنند. این نویسنده که به 11 سال زندان محکوم شده بود، چندی پیش پس از تحمل 8 سال حبس به دلیل ابتلا به مرحله پیشرفته سرطان ریه، موقتاً از زندان آزاد شد و اکنون در بیمارستان بستری است. دولت چین این نویسنده 61 ساله را پس از تدوین منشوری برای درخواست آزادی‌های سیاسی موسوم به منشور 08 بازداشت و او را به 11 سال زندان محکوم کرد. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید دوره فرماندهی او بر این نهاد نظامی برای دست کم 3 سال دیگر تمدید شده است. آقای جعفری که از 10 سال پیش عهده‌دار این مقام است، خبر تمدید فرماندهی خود را روز سه‌شنبه در مراسم معرفی فرمانده جدید سپاه تهران اعلام کرد. در این مراسم محمد رضا یزدی به عنوان فرمانده جدید سپاه تهران بزرگ جانشین محسن کاظمینی شد. چند روز پیش نیز اسماعیل کوثری، نماینده پیشین مجلس، در دوره‌های 8 و 9 به عنوان جانشین قرارگاه سارالله تهران معرفی شده بود. این قرارگاه مسئول تأمین امنیت تهران است و در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 وظیفه مقابله با اعتراض‌ها را بر عهده داشت. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، نخست ارزیابی او را درباره سخنان قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
سپاه پاسداران یک نیروی مسلح نیست، جزئی از منازعات سیاسی در ایران هست. در جریان رقابت‌های انتخاباتی از تمام قدرت و امکانات خودش استفاده کرد حسن روحانی رو پایین بکشه. از همون مناظره دوم که آقای روحانی با آزمایش‌های موشک سپاه به تندی انتقاد کرد و اون رو سناریوی علیه برجام خوند، واضح بود که مسئله وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. این حملات پی در پی آقای روحانی این که سپاه رو دولت تفنگ خوند، اصرار منتقدین بر این که سپاه باید دست و پاش رو از سیاست و حوزه اقتصاد ایران بیرون بکشه، فضای به شدت منفی رو علیه این نهاد ایجاد کرده. در مقابل آیت الله خامنه ای و سرداران سپاه هم با تمام وجودشون وارد میدان شدن و سعی میکنند این آتشبار رو پاسخ بدن. قاسم سلیمانی در قیاس با سایر سرداران سپاه یکی از محبوب ترین چهره هاست. بقیه سرداران چهره بسیار سیاه و منفوری دارند. به نظر میرسه او سعی کرده با اعتبارش جواب حسن روحانی رو بده و نقشی رو در این در واقع رقابت و تناب کشی بازی بکنه.
آقای مهدوی آزاد، در خبرها داشتیم که روز سه‌شنبه فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله سپاه تهران عوض شد و محسن کاظمینی جاش رو به سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا یزدی داد. این تغییر و تحولات رو در سپاه تهران چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر اغلب ناظران تغییرات اخیر فرماندهی سپاه در تهران بیشتر تحت تأثیر حملات تروریستی داعش هست. بعد از عملیات 17 خرداد ماه عملکرد سپاه تهران مخصوصا در زمینه حفاظت از پارلمان به شدت مورد انتقاد بود. ماجرای مبهم تیراندازی 25 خرداد در شاه عبدالعظیم تهران هم که بالاخره معلوم نشد عملیات تروریستی بوده یا یک نیروی آموزش ندیده بسیج برای ساکت کردن مردم تیراندازی هوایی کرده به فشارها افزود. مانور ناموفق سوم تیر سپاه در فرودگاه مهرآباد هم قوز بالا قوز شد. در مجموع بعد از عملیات داعش سپاه و هم قرارگاه سارالله حال روز خوبی نداشتند. در محافل بین نخبگان به شدت تحت انتقاد بودند. عزل سرتیپ کاظمی در واقع واکنش آیت الله خامنه ای به این انتقادات هست. او 3 روز قبل از جانشینی قرارگاه سارالله تهران که مسئول امنیت تهران هست عزل شد. امروز هم از فرماندهی سپاه تهران. این یعنی که آقای خامنه‌ای از عملکرد سپاه راضی نیست و در واقع سرتیپ کاظمینی قربانی رسمی سپاه بعد از عملیات تروریستی داعش هست. ضمن اینکه یادمون نره آقای کاظمینی در مرداد 88 در اوج ناآرامی‌های تهران به پایتخت اومد. سال 90 بر مبنای اون راهبرد آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده سپاه تهران منصوب شد. حالا 6 سال از اون دوران گذشته و شرایط کشور هم عوض شده.
شنبه هفته جاری هم اسماعیل کسری نماینده پیشین مجلس از تهران به عنوان جانشین قرارگاه سارالله تهران انتخاب شد. در سالهای گذشته کم نبودن افرادی مثل آقای کسری که سپاهی بودن وارد پستهای سیاسی و اجرایی شدن و دوباره به سپاه برگشتن. آیا این دست تغییر و تحولات کوچ سیاسیون به عرصه نظامی است یا برعکس؟
قرارگاه سارالله تهران قدرتمندترین قرارگاه امنیتی کشوره. فرماندهی قرارگاه در اصل روی کاغذ بر عهده فرمانده کل سپاهه، اما عملا توسط جانشین که حالا آقای اسماعیل کوثری منصوب شده اداره میشه. در شرایط بحرانی عملا در رأس هرم سرکوب قرار میگیره. بعد از وقایع 18 تیر 78 شورش‌های 82 ایزن بعد از اعتراضات گسترده سال 88 این قرارگاه سارالله تهران بود که دست به سرکوب و بگیر و ببند زد. آقای اسماعیل کوثری که الان منصوب شده یکی از تندروترین چهره‌های اصولگراست، عضو جبهه پایداری، نزدیک به مصباح یزدی، مخالف سرسخت سیاست خارجی دولت آقای روحانی از جمله برجام، یکی از صریح و لهجه ترین منتقدان هاشمی رفسنجانی که خانواده‌اش رو تلویحاً به مرگ تهدید کرد، کسی که بارها گفته حکم میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعدام بوده، از این زاویه انتصاب آقای کوثری یک تودهنی تازه از طرف آیت الله خامنه ای به دولت آقای روحانی است و از نگاه دیگه سیر کوچ بالعکس فرماندهان سپاهی است که زمان آقای احمدی نژاد وارد سیاست شده بودند. هم او هم محسن رضایی هم طیف بزرگی از فرماندهانی که وارد مجلس شده بودند بعد از شکست در 2 انتخابات اخیر ایران عملا در بخش‌های پارلمان و دولت جایی ندارند، بنابراین مجبورند دوباره به سمت دستگاه‌های انتصابی کوچ کنند و در دستگاه‌های انتصابی هم جایی ندارند جز سپاه پاسداران.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. درباره عزل و نصب‌های جدید در سپاه پاسداران، دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا می‌تونین در میون بذارین. اگه تماس با پیامگیر ما به شماره 20402212121 براتون سخته، خیلی راحت میتونین همونطوری که در تلگرام برای دوستاتون پیام صوتی میفرستین، برای ما هم دیدگاهتون رو به صورت پیام صوتی بفرستین.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرها رو هم میتونید از کانال تلگرام رادیو فردا دریافت کنید. اما گزارش پایانی این بخش به تازگی در ورود شرکت‌های اروپایی به بازار ایران شتاب بیشتری دیده می‌شود. بازگشت نهایی توتال به پارس جنوبی و امضای قراردادهای اصولی از طرف همین شرکت در عرصه پتروشیمی، بازگشت احتمالی شرکت شل، گزارش‌های مربوط به بازگشت شرکت آلمانی فولکس واگن و نمونه‌های دیگر همه و همه از یک تحول ظاهراً مهم در روابط ایران و اتحادیه اروپا خبر می‌دهند. برای بررسی چشم‌انداز روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و اروپا، مهدی طاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن پاریس گفتگو کرده.
سرچشمه اصلی این تحول برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام هست که تقریبا حدود 2 سال پیش به تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران خاتمه داد. ما دیدیم که حتی قبل از امضای نهایی این توافق و به خصوص بعد از اون، 10 هیئت اقتصادی از اروپا به ایران آمدند به امید ایجاد یک جهش بزرگ در روابط بین ایران و اروپا. این امید تا اندازه‌ای بر باد رفت با توجه به موانعی که به وجود آمد بر سر گسترش روابط بازرگانی بین ایران و اروپا، ولی به نظر میرسه که این بار اروپایی‌ها شرکت‌های خودشون رو تشویق می‌کنند که به طرف بازار ایران برند به رغم ریسک‌هایی که همچنان در این بازار وجود داره.
آقای خاوند، چه موانع عمده‌ای وجود داره به نظرتون بر سر معاملات اقتصادی میان ایران و اروپا؟
در این زمینه میشه بر 3 مانع اصلی تاکید کرد. اولا ترس بانک‌های اروپایی هست از مجازات‌های اقتصادی آمریکا و خودداری این بانک‌ها از ورود به معاملاتی که در اون اسم ایران به میان میاد. دوم اینکه سرمایه گذاران اروپایی وقتی میخوان برن به ایران برمیخورند به نبود پوشش بیمه‌ای و گارانتی های دولتی برای اونها. و بالاخره اینکه اوضاع در خود ایران هم خیلی روشن نیست، چون که قوانین و همینطور رفتار حاکمیت در جمهوری اسلامی با سرمایه گذاران خارجی هنوز روشن نیست و بی‌اعتمادی به وجود میاره در بین سرمایه‌گذاران علاقمند به بازار ایران.
خب به موانع اشاره کردین آقای خاوند، چه اقداماتی انجام شده از سوی اروپایی‌ها برای کاهش این موانع؟
شماری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه و آلمان تصمیم گرفتند شرایط مساعدتری رو برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان خودشون در رابطه با ایران به وجود بیارن. به علاوه چون که بانک‌های بزرگ اروپایی از ترس آمریکا به صحنه نمیان، شماری از بانک‌های کوچک و متوسط که منافع مهمی در ایالات متحده ندارند برای تأمین مالی معاملات با ایران جای اونها رو تا اندازه‌ای پر کردند. اروپایی‌ها شرایط مساعدی رو هم آماده می‌کنند برای مشارکت بانک‌های ایرانی مثل سامان و سپه در جابجایی پول و تأمین گارانتی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری. البته عدم مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی در ایران همچنان یک مانع بزرگ است بر سر راه گسترش معاملات با اروپا.
آقای خاوند، اما پرسش آخر من در رابطه با قراردادی هستش که میان توتال و ایران بسته شده. مخالفان دولت حسن روحانی طی چند روز اخیر خیلی انتقادات گسترده‌ای رو انجام دادن در رابطه با این قرارداد. چقدر فکر می‌کنین که منصفانه هست این انتقادات و چقدر فکر می‌کنین که تسویه حساب سیاسی داره انجام میشه با دولت؟
ببینین، ما دیدیم که شخصیت‌های مهم ایرانی، مذهبی و سیاسی در جناح اصولگرا مخالفت کردند با این قراردادها، از جمله آقای علم‌الهدی که گفته این قرارداد باعث میشه فرانسوی‌ها منابع گاز و نفت ایران رو غارت کنند. آقای توکلی هم به این مسائل حمله کرده و همینطور در مجموع اینها میگن که این قراردادها مغایر هست با قانون اساسی ایران، با اقتصاد مقاومتی. حتی مقایسه کردند این قراردادها رو با قرارداد ننگین ترکمانچای. در مجموع میشه گفت که این حرف درست نیست، چون که قراردادهای قبلی بر بیع متقابل استوار بود که برای شرکت‌های خارجی جذاب نبود. دولت ایران این قراردادهای تازه رو آماده کرده برای اینکه شرکت‌های خارجی رو به نفت و گاز ایران علاقمند بکنه و به نظر میرسه که در این زمینه شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در مجموع موفق شده دست بالاتر رو داشته باشه.
فریدون خواوند بود، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز. مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق اینستاگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام میتونین برای ما بفرستین. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.